ساعت 10 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام، خوش آمدید به 22. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب شنبه است، 15 دی سال 1403 خورشیدی، برابر با 4 ژانویه سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد تهران آماده است بدون تأخیر وارد مذاکرات سازنده درباره برنامه هسته‌ای خود شود.
مذاکرات بسیار پیچیده‌ای در پیش خواهد بود و پیچیدگی‌های فنی یک سوی مشکل هست، اما اینکه طرفین نسبت به همدیگه حسنیت هم ندارن باعث میشه که احتمال پیدا کردن راه حل برای پیچیدگی‌های فنی پایین‌تر بیاد.
یک عضو هیئت رئیسه مجلس از به ثبت رسیدن طرح استیضاح وزرای نفت و اقتصاد خبر داد.
افرادی که استیضاح رو دارن پیگیری میکنن خب قرابت بسیار زیادی به جبهه پایداری دارن یا اساسا از طرفداران و اعضای این جبهه هستن.
و سفیر ایران در ایتالیا از ارتباط بازداشت خبرنگار ایتالیایی در تهران و دستگیری یک شهروند ایرانی در ایتالیا خبر داد. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران میگوید تا کنون طرح استیضاح محسن پاکنژاد وزیر نفت و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در سامانه مجلس ثبت شده است. به گزارش خبر آنلاین، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت طرحهای استیضاح دیگر از سوی برخی نمایندگان مطرح شده، ولی بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به آن طرحهای استیضاحی رسیدگی میشود که در سامانه مجلس ثبت شده باشد. احمد نادری گفت تا کنون استیضاح آقای پاکنژاد وزیر نفت با 23 امضا و استیضاح آقای همتی وزیر اقتصاد با بیش از 70 امضا در سامانه مجلس ثبت شده است. علیرضا صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از منابع و مصارف این صندوق گفت از سال 1398 تا پایان آذر امسال 1403 در مجموع 174 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی وارد شده است. این عضو ارشد صندوق توسعه ملی گفته که با این وجود مانده نهایی صندوق در حال حاضر کمتر از 30 میلیارد دلار است که تنها 11 میلیارد دلار آن قابل مدیریت برای تصمیم گیری های آتی حکومتی است. مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدرسه های استان تهران میگوید که بیش از 8500 کلاس درس در این استان ناایمن و نیازمند تخریب و بازسازی هستند. عباس زاره مدیر کل نوسازی توسعه و تجهیز مدرسه های استان تهران همچنین به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که این استان برای رسیدن به سرانه مطلوب و استاندارد نیاز به ساخت دست کم 13000 کلاس درس جدید دارد. روزنامه همشهری چاپ تهران هم با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان تهران، 7 استان ایران که دارای شرایط نامناسب آموزشی هستند را به ترتیب خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، قم، البرز و آذربایجان غربی عنوان کرده است. وزیر امور خارجه آلمان پس از نخستین دیدارش با احمد شر در سوریه گفت که اگر این کشور خواهان حمایت اروپا است، زنان و کردها باید در روند انتقال قدرت نقش‌آفرینی کنند. آنالنا بربوک جمعه در یک نشست خبری همراه با همتای فرانسوی خود بر لزوم مشارکت تمامی گروه‌ها در روند گذار به دموکراسی در سوریه تاکید کرد. وزیر امور خارجه آلمان درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا ممکن است دست به لغو تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه در زمان اسد بزند گفت که این موضوع به شرایط سیاسی بستگی دارد و هنوز خیلی زود است که درباره آن تصمیم گیری شود. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه هم به خبرنگاران گفت که آلمان و فرانسه قصد دارند در جریان تدوین قانون اساسی جدید سوریه به این کشور کمک فنی کنند. پایگاه خبری اکسیوس گزارش کرد که دولت آمریکا کنگره ایالات متحده را از طرح 8 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به اسرائیل آگاه کرده است. این تسلیحات شامل مهمات برای هواپیماهای جنگی و بالگردهای تهاجمی و گلوله‌های توپخانه است. اکسیوس جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش کرد که این موضوع برای اجرایی شدن مستلزم تایید کمیته‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا است. قباد مرادی سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که شیوع آنفلوانزای H1 و N1 در ایران در حال افزایش است و احتمالاً اوج این بیماری تا پایان دی ماه ادامه یابد. طبق گفته این مقام بهداشتی ایران در حال حاضر 40% افرادی که به دلیل عفونت‌های تنفسی و ریوی بستری هستند مبتلا به آنفلوانزا هستند. قباد مرادی به نقل از برخی متخصصان داخلی توصیه کرد که گروه‌های پرخطر همچون سالمندان، افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن و خاص و زنان باردار حتما از واکسن آنفلوانزا استفاده کنند. او همچنین توصیه کرد که این گروه‌ها تا جایی که می‌توانند در مکان‌های شلوغ ظاهر نشوند و اگر مجبور به حضور در مکان‌های شلوغ شدند از ماسک استفاده کنند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم بنیامین صدر.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CCTV چین اعلام کرد تهران آماده است بدون تأخیر وارد مذاکرات سازنده درباره برنامه هسته‌ای خود شود. همزمان فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی هم مدعی شده که ایران خیلی وقت پیش از ساخت سلاح هسته‌ای در واقع خیلی وقت پیش از ساخت سلاح هسته‌ای عبور کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
استفاده از فرمول برجام برای گفتگوهای احتمالی آتی با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای ایران، این پیشنهادی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه CCTV چین بیان کرده و از آمادگی تهران برای بازگشت به میز مذاکرات هسته‌ای خبر داده است.
ما همچنان آمادگی داریم که وارد مذاکرات سازنده و بدون تأخیر در خصوص برنامه هسته‌ای خودمون بشیم. مذاکراتی که به هدف رسیدن به یک توافق باشه. فرمولی که از نظر ما وجود داره همون فرمول سابق برجام هست. اعتماد سازی در خصوص برنامه هسته ایران در مقابل رفع تحریم ها.
اما در سوی دیگر این ماجرا، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان کارزار انتخاباتی اخیر خود بارها بر بازگرداندن سیاست موسوم به فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده و توافق سال 2015 قدرت‌های جهانی با ایران را به دلیل عدم در بر گرفتن برنامه موشکی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه ناکافی خوانده است. محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا در ارزیابی پیشنهاد وزیر امور خارجه ایران برای استفاده از فرمول برجام در گفتگوهای احتمالی آتی بین ایران و دولت دونالد ترامپ به رادیو فردا میگوید
مذاکرات بسیار پیچیده‌ای در پیش خواهد بود و پیچیدگی‌های فنی یک سوی مشکل هست، اما اینکه طرفین نسبت به همدیگه حسنیت هم ندارن باعث میشه که احتمال پیدا کردن راه حل برای پیچیدگی‌های فنی پایین‌تر بیاد. اما آیا ترامپ خواهد پذیرفت که در زمان مذاکرات یا به شکل مرحله‌ای تحریم‌های ایران رو برداره؟ به نظرم خیر. اساساً تکنیک ترامپ امتیازدهی قبل از امتیازگیری نیست و این رو در مورد مثلا مذاکرات با کره شمالی یا مذاکراتی که ترامپ با کشورهای اروپایی در خصوص تعهدات ناتوی اونها هم داشت ما دیدیم. بر این اساس به نظرم چند دسته فشار بسیار محتمله که موفقیت مذاکرات رو تحت شعاع قرار میده. یکی فشار به چین برای نخریدن نفت ایرانه که میتونه فروش نفت ایران رو به زیر 300,000 بشکه در روز برسونه و این میتونه درآمدهای ارزی ایران رو به کمتر از یک چهارم وضعیت فعلیش برسونه. دو، اینکه به نظرم حمله اسرائیل به تاسیسات موشکی و نظامی ایران بسیار محتمله و این حمله با حمایت آمریکا انجام خواهد شد. علاوه بر اینها ایران زمان محدودی تا پایان محدودیت‌های پیش‌بینی شده در قطعنامه 2231 داره. بنابراین اروپا احتمالاً به سمت استفاده از مکانیزم ماشه حرکت خواهد کرد و اگر که این مکانیزم فعال بشه این به این مفهومه که تحریم‌های قبلی سازمان ملل برخواهد گشت. اما از طرف دیگه ایران هم در وضعیت بسیار متفاوتی نسبت به مذاکرات برجام قرار داره که باعث میشه که یکی از تفاوت‌ها اینه که ایران الان در میدان سوریه و لبنان بسیار تضعیف شده و بنابراین در مذاکرات هم دست پایین‌تری رو خواهد داشت. اما بر اساس آخرین گزارش آژانس ایران نزدیک به 180 کیلوگرم اورانیوم ذخیره در سطح 60% داره، بنابراین این باعث میشه که هم پیچیدگی مذاکرات بالاتر بره و از طرف دیگه ایران هم دست بالاتری در مذاکرات در خصوص این اورانیوم داشته باشه. به نظرم تنها نقطه مثبت مذاکرات اینه که این تمایل در ایران الان وجود داره که با دولت جمهوری خواه آمریکا به نتیجه برسه، چون قبلا این نگرانی در ایران وجود داشت که اگر که توافقی با آقای بایدن انجام بده با آمدن ترامپ این توافق و تعهد رو ترامپ محترم نشماره، اما در حال حاضر این نگرانی وجود نداره. اما من فکر میکنم که احتمال مواجهه بسیار بیشتر از احتمال موفقیت مذاکرات آتی خواهد بود.
برخی مقامات ارشد آمریکایی میگویند ایالات متحده نگران است حکومت ایران که اخیراً بر اثر تحولات خاورمیانه ضعیف شده به سمت تولید بمب هسته‌ای برود. همزمان با این تحولات فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران در اظهاراتی که روز شنبه در برخی رسانه‌های ایران منتشر شد مدعی شده که جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش از مرحله ساخت سلاح هسته‌ای عبور کرده است.
ما از بحث ساخت سلاح گذشتیم، به دلیل 8 سال که ما رو درگیر جنگ کردن ما رو انواع مواد منفجره کار کردیم. ما اینا رو الان داریم توی موشک هامون استفاده میکنیم. طراحی انفجار بلده کشور ما. از نظر موادی که توی سلاح استفاده میشه، خب یکیش اورانیوم غنی شده است که اون هم ما در هر حدی که بخوایم میتونیم غنی بکنیم.
این سخنان در حالی است که ایران همواره در اظهارات رسمی تأکید کرده که برنامه‌ای برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. با این حال تحلیلگران غربی بیم آن دارند که وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی ایران و تضعیف قدرت منطقه ایران در پی تحولات یک سال اخیر در خاورمیانه در کنار تهدیدات نظامی خارجی تهران را به سمت تولید سلاح هسته‌ای سوق دهد. اما همسو با ابراز علاقه‌مندی وزیر امور خارجه ایران به استفاده از فرمول برجام برای مذاکرات آتی هسته‌ای، ریچارد نفیو کارشناس سیاست خارجی آمریکا و معمار تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در دولت باراک اوباما در مقاله‌ای که 13 دی ماه جاری در نشریه فارن افرز منتشر کرد میگوید دولت دونالد ترامپ می‌بایستی برای آخرین بار فرصتی به دیپلماسی با ایران بدهد و همزمان برای استفاده از توان نظامی هم آماده شود.
گزارش بود از رضا جمالی. اما احمد نادری عضو هیئت رئیسی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح‌های استیضاح به ثبت رسیده در سامانه مجلس گفت تا کنون استیضاح آقایان پاک نژاد و همتی وزرای نفت و اقتصاد به ترتیب با 23 و 70 امضا به طور رسمی در سامانه مجلس به ثبت رسیده. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران داشتم ابتدا از ماهیت طرح این دو استیضاح و گروه‌هایی که پشت آن هستند پرسیدم. رضا غیبی:
استیضاح رو میشه و درخواست و پیشنهاد استیضاح رو مشخصا از دو جنبه مورد بررسی قرار داد. یک جنبه این که آیا واقعا الان استیضاح نیاز هست با توجه به اینکه دولت تازه کار خودش رو شروع کرده، و دوم این که چه بخشایی و کدوم یکی از جریانات موجود در بدنه مجلس دنبال این هستن. مشخصا افرادی که استیضاح رو دارن پیگیری میکنن خب قرابت بسیار زیادی به جبهه پایداری دارن یا اساسا از طرفداران و اعضای این جبهه هستن که تا امروز هم بنابر اطلاعاتی که هست امضاهای لازم رو برای به جریان افتادن استیضاح تونستن جمع‌آوری بکنن و ثبت و ضبط بکنن، که حالا اگر استیضاح صورت بگیره باید ببینیم نمایندگان از پاسخهای وزرا قانع خواهند شد یا خیر. این یک نکته دیگری هست که مسائل متعدد بسیار زیادی از جمله زد و بند فرزندهای رؤسای مجلس و قوه مجریه و حتی نظرات علی خامنه ای هم در اون تاثیرگذاره. بحث دیگر هم و مهمتر شد برمیگرده به چرایی و علت اینکه در این برهه نمایندگان به دنبال استیضاح هستند که میشه نشانه ها مشخص بسیاری براش پیدا کرد، از جمله بحث بحران تأمین انرژی و کمبودی که در حوزه انرژی به وجود اومده و این روزها شاهد هستیم با کلمات و واژه های اتو کشیده مثل ناترازی ازش نام برده میشه. اما در واقع اینه که بخوایم اگر منصفانه نگاه بکنیم در حوزه انرژی اقتصاد ایران دچار یک ورشکستگی بسیار بزرگ هست و رفع اون به این راحتی ها ممکن نیست که از دلایل مطرح شدن اینه. و دلیل دوم هم در حوزه اقتصادی که مشخصا وزیر اقتصاد رو نشانه گرفته برمیگرده و افزایش قیمت ارز که منتقدان و معترضان به وزیر اقتصاد صحبت‌های ایشون رو مبنی بر اینکه دو قیمت پایه دلار باید 73,000 تومان باشه، عامل عبور قیمت ارز دلار در بازار ارز کشور از 80,000 تومان میدونن، بنابراین دنبال استیضاح ایشون هستن. همونطوری که در تعداد امضاهای جمع شده هم ما میبینیم خب موافقان استیضاح وزیر اقتصاد یعنی عبدالناصر همتی خیلی بیشتر از موافقان استیضاح وزیر نفت هستن.
خب فکر میکنید احتمال همراهی تعداد بیشتری احیانا از نماینده های مجلس با این افرادی که قصد استیضاح دارن چقدر میتونه باشه؟
به باور من بحث استیضاح وزیر اقتصاد میتونه جدیتر باشه و حتی شاید در صورت استیضاح وزیر اقتصاد نتونه مجدداً رأی اعتماد رو بگیره و عزل بشه، به خاطر اینکه ما شاهد هستیم در همین یک ماه گذشته، یک ماه و اندیه گذشته، قیمت دلار از 68,000 تومان، از متوسط 68,000 تومان بهتره بگیم، به بالای 80,000 تومان رسیده و در روزهای جاری در کانال 82,000 تومان داره نوسان میکنه. بنابراین تبعاتی که این افزایش نرخ ارز میتونه داشته باشه، صحبت‌هایی که عبدالناصر همتی داشته و رویکردهای متناقضی که در زمان بیرون بودن از حلقه قدرت داشته با اون چیزی که امروز به عنوان وزیر اقتصاد در اجرا میکنه، شاید استیضاح ایشون رو محتملتر و برکناریش رو محتملتر از وزیر نفت بکنه، وزیر نفت و حتی شاید وزیر نیرو بعدم اگر بخواد بحث استیضاحی براش مطرح بشه. علی آبادی که فعلا در دستور کار نیست، تقصیر کمتری در به وجود آمدن بحران انرژی دارن، بحرانی که امروز در حوزه انرژی وجود داره محصول 14 حکمرانی جمهوری اسلامی است. مشخصا افرادی مثل علی آبادی یا پاکنژاد یا هر کسی دیگری در این جایگاه نقش 100% و تاثیرگذار درش نداره و اساسا با شرایط امروز کشور و امکاناتی که در اختیار داره هیچ توانی برای بهبود شرایط که هیچ برای حفظ شرایط موجود هم نداره و باید منتظر بدتر شدن شرایط در حوزه انرژی باشه.
گفتگویی بود با رضا غیبی. اما دو هفته پس از بازداشت چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در تهران و احضار وزیر خارجه ایتالیا در روم، حالا محمد رضا صبوری سفیر ایران در ایتالیا در شبکه اجتماعی ایکس از ارتباط بین بازداشت این خبرنگار ایتالیایی با دستگیری یک شهروند ایرانی به درخواست آمریکا در میلان خبر داده است. رویا ملکی به بهانه بازداشت چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در تهران، داستان بازداشت و آزادی چند خبرنگار دو تابعیتی در ایران را روایت می‌کند.
من به ایران برگشتم، جایی که مشتاق بودم به اون برگردم. از آخرین باری که اینجا بودم خیلی چیزا تغییر کرده. صدها زن دیگه حجاب ندارن یا حداقل اونطور که قانون میگه حجاب رعایت نمیکنن و از اینکه یه خارجی مثل من از اونو عکس بگیره نمیترسن.
این بخشی از آخرین گزارش چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی از تهران، در تاریخ 26 آذر ماه امسال است. گزارشی 1 دقیقه و 15 ثانیه‌ای برای خبرگزاری رویترز که بازداشت این خبرنگار را در پی داشت. نام او حالا در لیست بلند بالای خبرنگاران خارجی یا با تابعیت دوگانه است که در ایران بازداشت و محاکمه شدند و در زندان اوین حبس کشیدند. لیستی از نام‌ها و نشانه‌ها که هر کدامشان داستانی شدند در تاریخ دستگاه قضایی ایران. تلخ‌ترین این روایت‌ها سرانجام دستگیری زهرا کاظمی است. خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی که بهار سال 1382 به ایران سفر کرد، دوم تیر ماه همان سال در جریان عکسبرداری از تجمع خانواده دانشجویان بازداشتی مقابل زندان اوین بازداشت، به داخل همان زندان منتقل شد ولی جان سالم از اوین به در نبرد. او 18 روز بعد به گفته پزشکی قانونی با اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی درگذشت.
فقط تنها خواهشم تمنام این قاتل بچه من خواهد بچه من بی گناه کشته، بچه من هیچ منظوری نداشته، هیچی نبود. من چه کانادا بود چه اینجا بود برام هیچ فرقی نمیکرد، چیزی که من قاتل بچه من خواهد.
گرچه مادر زهرا کاظمی خواستار شناسایی قاتل دخترش شد، اما پرونده این قتل در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به سرانجامی نرسید و تنها یک کارمند رده پایین وزارت اطلاعات متهم و سپس تبرئه شد. بسیاری از مقامات قضایی جمهوری اسلامی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را به دست داشتن در قتل این خبرنگار ایرانی کانادایی متهم کردند، اما او هیچگاه در جریان این پرونده به دادگاه نرفت. رکسانا صابری، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی، نام زن دیگر دو تابعیتی در لیست بازداشتی‌های جمهوری اسلامی است که زندان اوین را تجربه کرده. او که برای شبکه رادیویی NPR کار می‌کرد، بهمن ماه سال 1387 دستگیر شد. قوه قضایی او را به جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد، ولی در دادگاه تجدید نظر حکمش شکست و اردیبهشت ماه سال 1388 آزاد شد و ایران را ترک کرد. رکسانا صابری بعد از آزادی در اولین گفتگوی خود با رادیوی آمریکایی NPR از 100 روز بازداشت و فشارهای روانی و اعتراف اجباریش در اوین گفت.
The first charge that was against me was taking steps against national security.
اولین اتهام من اقدام علیه امنیت ملی بود که در ایران میتونه معناهای مختلفی داشته باشه. من تحت فشار اعتراف اجباری کردم. بعد از اینکه فهمیدم کسی نمیدونه کجا هستم، خیلی ترسیدم. بازجوها منو تهدید کردن و گفتن اگر اعتراف نکنی که جاسوس امریکا هستی، میتونی سالها اینجا بمونی. 10 سال، 20 سال یا حتی اعدام بشی. من فکر کردم اگر این اتفاق بیفته، خانوادم نمیدونن من کجا هستم.
سال 88 آغاز اعتراضات خیابانی به نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری، سال پرکار قوه قضاییه برای بازداشت‌ها و دادگاه‌ها. در میان بازداشتی‌ها نام مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی دیده می‌شود. او که آن زمان خبرنگار مجله نیوزویک بود، یک روز پس از انتخابات بازداشت شد. مقام‌های امنیتی او را به عضویت در شبکه‌ای متهم کردند که به گفته آنها قصد براندازی جمهوری اسلامی را داشت. ارسال اخبار غیر واقعی، نگهداری از اسناد طبقه بندی شده و شرکت در تجمع‌های غیر قانونی از دیگر اتهام‌های این خبرنگار بود. مازیار بهاری تحت فشار دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی مجبور به اعتراف اجباری شد و پس از 118 روز انفرادی از زندان آزاد و عطای ایران را بر لقایش بخشید. همین شکنجه‌های روانی بعدها دستمایه یکی از مستندهای این روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی با عنوان اعترافات اجباری شد.
این یکی از بدترین روزهای زندگی من بود، روزی که وادار به اعتراف در ملأ عام شدم و در مقابل چشمان میلیون ها نفر دروغ‌هایی را که به خورد من داده شده بود تکرار کردم و از رهبر ایران آیت الله علی خامنه‌ای که شکنجه‌گرم او را ولی خود خطاب می‌کرد عذرخواهی کردم.
نام آشنای دیگر در این لیست روزنامه‌نگاران دو تابعیتی جیسون رضایان است، خبرنگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست در ایران. او تیر ماه سال 1393 به همراه همسرش یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال در تهران، به اتهام جاسوسی بازداشت و 18 ماه در اوین محبوس بود. او در کتابی با عنوان زندانی 544 روز من در یک زندان ایران به این داستان پرداخت.
They chose me because I was the best available option.
من بهترین گزینه بودم، یک شهروند آمریکایی که برای یک سازمان رسانه‌ای بزرگ آمریکایی کار می‌کرد که یکی از معدود سازمان‌های مستقر در ایران بود. تعداد کمی رسانه بین‌المللی در ایران هستند و من در تنها رسانه آمریکایی مستقر در ایران کار می‌کردم. و البته در این حال یک شهروند ایرانی هم بودم، پس اونها میتونستند از دو طرف بهره برداری کنند، من رو مثل یک شهروند ایرانی در پروسه قضایی قرار بدن و همینطور به خاطر من از آمریکا امتیاز بگیرند.
جیسون رضاییان دی ماه سال 1394 در یک مبادله میان جمهوری اسلامی و آمریکا آزاد شد. مبادله‌ای که به گفته حسین طائب، مشاور فرمانده کل سپاه و رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه، برای جمهوری اسلامی یک دستاورد بود.
ببینید چی دادیم چی گرفتیم. ما 4 نفر رو دادیم، در مقابل 16 نفر رو آزاد کردیم. 1.7 میلیارد دلار رو پولمون رو برگردوندیم. پس هر کجایی که قدرت داشتی میگیری. شما 1.7 میلیارد دلار یعنی 400 میلیون دلار با فرعش رو تو طول این مدت گرفتی. زندانی رو آزاد کردی. اون موقع 2 تا بانک رو از تحریم خارج کردن. نه، ما مبارزه خوبی گرفتیم.
به لیست خبرنگاران خارجی بازداشت شده در ایران میتوان نام 2 خبرنگار آلمانی و 1 خبرنگار انگلیسی یونانی هم افزود. روزنامه‌نگارانی که به اتهامات واهی همچون جاسوسی دستگیر میشوند و در قبال پول و خواسته های دیگر جمهوری اسلامی آزاد. نمونه آخرش چیچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بازداشت شده در ایران است که جمهوری اسلامی پرونده او را به پرونده محمد عابدینی نجف‌آبادی گره زده. مردی که از سوی آمریکا متهم به انتقال قطعات حساس پهپادی به سپاه پاسداران است و 26 آذر ماه در فرودگاه میلان به درخواست آمریکا بازداشت شد. جمهوری اسلامی بازداشت و آزادی شهروندان کشورهای دیگر و یا ایرانی‌های دو تابعیتی را در ازای دریافت امتیاز دیپلماسی اقتدار می‌نامند، اما مقامات غربی آن را دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی نامیدند.
گزارش رویا ملکی بود در مورد اقدامات متعدد حکومت ایران در بازداشت شهروندان خارجی یا دو تابعیتی که به ایران سفر میکنند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اخیراً محققان دانشگاه کوینزلند در استرالیا موفق شدند یک نوع کرم موضعی را که میتواند مانع از تشکیل سرطان پوست شود تولید کنند، در صورتی که این کرم از مراحل آزمایش‌های اولیه بگذرد و مجوزهای لازم را کسب کند. اولین کرم درمان سرطان پوست در جهان خواهد بود که میتواند جایگزین جراحی و رادیوتراپی شود. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
محققان دانشگاه کوینزلند استرالیا در حال برداشتن گام‌های مهمی به سمت تولید کرم موضعی پیشرفته برای پیشگیری و درمان سرطان‌های پوست به ویژه در دریافت کنندگان پیوند عضو هستند. این کرم موضعی حاوی یک داروی خاص است که مانع از تشکیل سرطان پوست می‌شود و اولین کرم درمان سرطان پوست در جهان که می‌تواند جایگزین جراحی و رادیوتراپی شود. دکتر جیمز ویلز، استادیار دانشگاه کوینزلند و از مؤسسه فریزر که این پروژه را رهبری می‌کند، می‌گوید که این یک نقطه عطف مهم است و این دارو به عنوان تنها مورد در نوع خود قابل توجه است. نه تنها از بروز سرطان پوست جلوگیری می‌کند که می‌تواند عوارض اولیه را در بیماران پیوند عضو هم درمان کند. ضرورت چنین درمانی به این دلیل است که گیرندگان عضو برای جلوگیری از رد پیوند باید داروهایی مصرف کنند که سیستم ایمنی را سرکوب می کند. این داروها در عین اینکه نجات دهنده هستند، خطر ابتلا به برخی سرطان های پوست را هم به میزان قابل توجهی افزایش می دهند. به گفته دکتر ولز در حال حاضر هیچ داروی تایید شده توسط اداره غذا و دارو وجود ندارد که به طور خاص سرطان سلول سنگ فرشی را در بیمارانی که تحت پیوند عضو قرار گرفتند هدف قرار دهد. در عوض مدیریت این نوع سرطان ها مستلزم ارزیابی های پزشکی مداوم و مداخلات جراحی در طول زندگی آنهاست. این درمان جدید اما به گفته او واقعا میتواند برای این افراد دگرگون کننده باشد و زندگی آنها را تغییر دهد. محققان دانشگاه کوینزلند در این زمینه تاکنون 344 هزار دلار بودجه از بنیاد ملی تحقیقات و نوآوری پزشکی دریافت کردند.
گزارشی بود از فرشته قاضی. و حالا یک بار دیگر نوبت میرسد به خبرها که خلاصه از اونها رو به آگاهیتون میرسونم. پایگاه خبری اکسیوس گزارش کرد که دولت آمریکا کنگره ایالات متحده را از طرح 8 میلیارد دلاری فروش تسلیحات به اسرائیل آگاه کرده. این تسلیحات شامل مهمات برای هواپیماهای جنگی و بالگردهای تهاجمی و گلوله‌های توپخانه است. اکسیوس جمعه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش کرد که این موضوع برای اجرایی شدن مستلزم تأیید کمیته‌های مجلس نمایندگان و مجلس سنا است. ایالات متحده تابستان گذشته نیز از فروش جنگنده و تجهیزات نظامی به ارزش 20 میلیارد دلار به اسرائیل خبر داده بود. وزیر امور خارجه آلمان پس از نخستین دیدارش با احمد شهر در سوریه گفت که اگر این کشور خواهان حمایت اروپا است، زنان و کردها نیز باید در روند انتقال قدرت نقش آفرینی کنند. آنالنا بربوک روز جمعه در یک نشست خبری همراه با همتای فرانسوی خود بر لزوم مشارکت تمامی گروه‌ها در روند گذار به دموکراسی در سوریه تاکید کرد. وزیر خارجه آلمان درباره اینکه آیا اتحادیه اروپا ممکن است دست به لغو تحریم‌های اعمال شده علیه سوریه بزند گفت که این موضوع به شرایط سیاسی بستگی دارد و هنوز خیلی زود است که درباره آن تصمیم گیری شود. مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدرسه های استان تهران خبر داد که بیش از 8500 کلاس درس در این استان ناایمن و نیازمند تخریب و بازسازی هستند. عباس زاره، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران، همچنین به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفته که این استان برای رسیدن به سرانه استاندارد نیاز به ساخت 13000 کلاس درس جدید و استاندارد دارد. روزنامه همشهری چاپ تهران نیز با اشاره به کمبود فضای آموزشی در استان تهران، 7 استان ایران که دارای شرایط نامناسب آموزشی هستند را به ترتیب خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، قم، البرز و آذربایجان غربی عنوان کرده است. علیرضا صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از منابع و مصارف این صندوق گفت از سال 1389 تا پایان آذر 1403 در مجموع 174 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی وارد شده است. این عضو ارشد صندوق توسعه ملی گفته که با این وجود مانده نهایی صندوق کمتر از 30 میلیارد دلار است که تنها 11 میلیارد دلار آن قابل مدیریت برای تصمیم‌گیری‌های آتی است. به گفته علیرضا صالح از ورودی 174 میلیاردی به صندوق توسعه ملی 96.5 میلیارد دلار برای مصارف دولتی و حاکمیتی و بیش از 9 میلیارد دلار برای تبدیل منابع ارزی به ریال اختصاص داده شده است. و خبر آخر این که یک عضو هیئت رئیسه مجلس میگوید تا کنون طرح استیضاح محسن پاک نژاد وزیر نفت و عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در سامانه مجلس ثبت شده است. به گزارش خبر آنلاین، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین گفت طرح‌های استیضاح دیگر از سوی برخی نمایندگان مطرح شده ولی طبق آیین‌نامه داخلی مجلس فقط به آن طرح‌های استیضاحی رسیدگی می‌شود که در سامانه مجلس به ثبت رسیده باشد. احمد نادری گفت تا کنون استیضاح آقای پاک نژاد وزیر نفت با 23 امضا و استیضاح آقای همتی وزیر اقتصاد با بیش از 70 امضا در سامانه مجلس به ثبت رسیده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
اولین نقشه برداری تعاملی برای به تصویر کشیدن بیش از 4 دهه قتل و آدمربایی غیرقانونی منتسب به جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه گذشته میلادی از سوی بنیاد عبدالرحمن برومند منتشر شد. این نقشه 861 مورد اعدام غیرقانونی و 124 مورد تهدید به مرگ یا اقدام به آدمربایی و ترور را طی 45 سال ثبت کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با رویا برومند مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند داشتم، ابتدا از اهداف انتشار این پروژه پرسیدم. رویا برومند:
با مستند ساختن نقض حق حیات کار همیشگی بنیاده، یعنی هر طوری که حکومت یا عمال حکومت یا افرادی که حکومت استخدام میکنه برای این کار جان کسی رو بگیرن، مسئولیت مستند کردنش با ما. خب این کار برای قتل هایی که در خارج از زندان اتفاق میفته که مستندات در موردش کمتره، شاهد در موردش کمتره، خیلی مشکل تره. برای همین این کار ما که از 22 سال پیش شروع کردیم یواشتر از مستند ساختن اعدام ها پیش رفته، چون تحقیقاتش سخت تره. ولی چون که ما متوجه شدیم که این قتل ها همچنان ادامه داره، یعنی شما در کردستان عراق، در ترکیه، در افغانستان، در هلند و در سوئد، در کشورهای مختلف نه تنها این قتل ها اتفاق میفته، حالا شاید نه به تعدادی که در دهه 70 میلادی یا دهه 60 میلادی اتفاق افتاده، ولی به هر حال اتفاق میفته. ما تصمیم گرفتیم که به خصوص متمرکز کنیم خودمون روی این قتل ها که ببینیم که در حقیقت در این 45 سال چه اتفاقی افتاده. و فقط هم قتل ها نیست، افرادی که تهدید به مرگ میشن خیلی مهم هستن، برای اینکه خیلی از کسایی که تهدید به مرگ میشن به هر حال اون فعالیتی رو که داشتن انجام میدادن دیگه انجام نمیدن.
یا تهدید به آدم ربایی چی؟
بله، آدم ربایی هم جزوش هست دیگه، یعنی آدم ربایی و یه سری آدم هم ناپدید شدن. یعنی شما مثلا رهبر انجمن پادشاهی در ترکیه با 2 نفر دیگه ناپدید شدن، هیچ وقت پیدا نشدن، ولی رهبر این سازمان بعدیش، رهبر بعدیش رو آقای شارمحت بود که ربودن و در دبی و بعدم در ایران اعدام کردن.
چه تعداد افرادی به صورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه، من نمیدونم شیوه بنیاد شما چگونه هست، با شما همکاری داشتن در این پروژه به خصوص؟
همکارای بنیاد فقط یک کار نمی کنن. یعنی ما اگر اعتراضات رو هم مستند بکنیم یا اعدام رو هم، همه کاری میکنن. ولی افرادی که شاید روی این پروژه خاص تحقیق کردن، نه اون کسایی که اون تحقیقات رو به چاپ و اینا رسوندن، ولی اونایی که دنبال این کار بودن شاید مثلا 4-5 نفر نسبت به زمانه، یعنی در طول زمان کم و زیاد شدن، ولی بیشتر از این نبودن. و خود من البته. به جز این بقیه کسانی که ما بهشون مراجعه میکنیم، اونها همه داوطلب هستن، یعنی تعدادشون اصلا قابل گفتن نیست. برای اینکه صدها قتل ما مستند کردیم و برای خیلی از این قتل ها ما منبع زنده داشتیم، بنابراین صدها نفر به ما در طول سالها داوطلبانه کمک کردن که ما اطلاعات پیدا بکنیم، منابع پیدا بکنیم و انگیزه ها رو مشخص کنیم. یعنی حالا بجز خانواده افرادی که حالا در امنیت میتونستن با ما صحبت بکنن، افراد دیگه ای هم هستن که کمک کردن.
در ایمیلی که برای رادیو فردا فرستادید مشخصا گفتید که هدفتون جلب توجه به این سرکوب هست و جامعه بین‌المللی و دولت‌های متأثر از اون رو تشویق می‌خواستیم بکنین که اقدامات قانونی و سیاسی برای بازدارندگی و پاسخگویی جمهوری اسلامی انجام بدن. بنابراین سوال من الان به طور مشخص اینه که آیا این پروژه شما به زبان‌های دیگه ترجمه شده یا قراره ترجمه بشه؟
بله، این پروژه مثل همه پروژه های بنیاد به دو زبان در دسترس مردم، به فارسی و به انگلیسی، دو زبانه هست. یعنی ما یک نقشه تعاملی داریم که این نقشه تعاملی نشون میده گستره این قطعه رو که از هند هست تا کانادا تا آفریقا تا آمریکای جنوبی، و از نظر زمانی و از نظر جغرافیایی ما سعی کردیم سرگذشت های این افراد رو و خلاصه وقایع رو به دو زبون، و بعدم که اگر که افراد کشته شده باشن، یعنی فقط تهدید به مرگ نباشه یا یک ترور ناموفق نباشه، اون افراد در یادبود امید هستن. برای همین خواننده میتونه بره روی صفحه این افراد و به دو زبون جزئیات بیشتری رو بخونه. من فکر میکنم که یک موضوع خیلی جدی‌تر از اون چیزیه که ما میدونیم و جامعه بین‌المللی باید عکس‌العمل نشون بده. این از خارج از ایران، ولی داخل ایران حتی ببینی الان اعداد ما داخل و خارج ایران مثل همه، و خب این اصلا غیر ممکنه. یعنی غیر ممکنه که همونقدر خارج ایران آدم کشته باشن که داخل ایران، چون خارج ایران به هر حال باید سازماندهی کنن، نگران رفتن فرار آدماشون باشن، نگران لوجیستیک باشن، نگران عکس العمل حکومت ها باشن، ولی داخل ایران هیچ نگرانی ندارن. و ما امیدواریم که با انتشار یه نقشه و یه تایملاینی که قابل دیدن و آسون استفاده ازش، تشویق کنیم افرادی که اطلاعات دارن از کسانی که داخل ایران کشته شدن و هیچ وقت قتلشون گزارش نشده که اینا به ما اطلاعاتی بدن.
گفتگویی بود با رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
رضا رئیس توسی، استاد بازنشسته گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و از چهره‌های برجسته جریان ملی مذهبی درگذشت. رضا رئیس توسی که از سالهای پیش از انقلاب 57 فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد، در دوران پس از انقلاب به تدریس در دانشگاه و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در قالب نیروهای ملی مذهبی پرداخت. رضا علیجانی در گفتگو با مهرداد میردامادی ابتدا از ویژگی‌های فکری رضا رئیس توسی میگوید.
آقای دکتر رضا رئیس توسی متولد 1315 در مشهد در یک خانواده مذهبی است. ایشون از نسل نهضت ملی شدن نفع کودتای 28 مرداد، شاگرد استاد محمد طاهر شریعتی بوده، دور جوانیش رو در نهضت ملی می‌گذرونه بعد از کودتای 28 مرداد، و بنا به فضای سیاسی که اون موقع هست به مصر میره، دوره چریکی می‌بینه و برمیگرده به با مجاهدین خلق پیوند داشته، از دوستان نزدیک محمد حنیف نژاد، سعید محسن و بدیزادگان بنیانگذاران مجاهدین هست. بعدن ایشون برای یک مأموریت به اروپا فرستاده میشه که همزمان میشه بعد از مدت کوتاهی با دستگیری و ضربه‌ای که مجاهدین خلق می‌خورن. ایشون در خارج از کشور به سازماندهی و ارتباطگیری و فعالیت‌های سیاسیش ادامه میده. سال 54 که در درون سازمان یک جریان و کودتای مارکسیستی اتفاق میفته، پاسخی تهیه میکنه به بیانیه مارکسیست‌ها. تا دوره انقلاب که به ایران برمیگرده و وضعیت سازمان رو که میبینه و به عبارتی با شخصیت محوری که در سازمان هست، به علاوه نکات دیگر و نقدهای دیگری که داشته، ایشون و دو نفر از دوستانشون، یعنی آقای دکتر حمید نوحی و آقای حسین رفیعی، از مجاهدین با نوشتن روند جدایی فاصله میگیرن و به تدریج به مهندس صحابی نزدیک میشن، و این آشنایی ادامه پیدا میکنه. با تأسیس مجله ایران فردا، آقای دکتر رئیس توسی به مجله ایران فردا میپیوندن. بعد هم با تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی همراه با مهندس صحابی و جمع دیگر در شورای فعالان ملی مذهبی فعال میشن. من خودم آشنایم با ایشون در نیمه اول دهه 70 که جلسات همه در خونه ایشون جمع می‌شدن، از فعالان سیاسی، رسانه‌ای، اساتید دانشگاه که بعداً به تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی منجر شد. آشنایی دیگرم به در ایران فردا بود که من در تحریر ایران فردا ایشون مسئول سرویس سیاست خارجی بودن، من مسئول سرویس اندیشه بودم، بعداً هم که سردبیر ایران فردا شدم در شورای سردبیری ایران فردا از نزدیک با ایشون کار کردم و بعداً هم که ملی مذهبی تأسیس شد ایشون عضو فراکسیون مهندس صابی بودن، مهندس صابی زنده یاد محمد بسنگار، آقای رئیس طوسی، آقای رفیعی، آقای رحمانی و بنده عضو این فراکسیون بودیم. اون چی که من در ایشون می‌دیدم نوعی بی‌ریایی و در اختیار گذاشتن همه امکاناتشون برای فعالیت‌های جمعی بود و همینطور در ایران فردا در تحریریه‌اش در شورای سردبیریش بعداً در شورای فعالان ملی مذهبی بی‌ادعایی و فروتنی بسیار زیادیشون، نظم و دیسیپلین و دقت و وسواسی که داشتن در شورای سردبیری، مقالات رو خیلی به دقت می‌خوندن، با انصاف و دقت علمی که استاد دانشگاه داشت نظر می‌دادن. همین روزا خاطرات شاگردانشون رو دیدین، احمد زیدآبادی، محمد جواد کاشی، و این خاطرات نشون میده که ایشون چه شخصیتی داشته و برای من هم همین ویژگی‌ها برجسته بوده است.
آقای رئیس طوسی در اواخر دهه 1370 طعم زندان‌های انقلاب رو هم چشید. شما چه خاطره‌ای از اون دوران ایشان دارید؟
سال 79 مجموعه ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها بازداشت شدن. من با ایشون در زندان بودم و شاهد بودم که ایشون انفرادی طولانی رو تحمل کرد. از همه مواضعش و مواضع ملی مذهبی بسیار منطقی و متین دفاع می کرد. بعدن که در اتاق جمعی و بعد از آزادی هم ایشون خاطراتشون می گفت، به هر حال سر همه مواضعش ایستاده بود. اون میزان فروتنی و تعبد ایشون در حدی بود که حتی نگهبان‌ها و باجوها رو هم تحت تأثیر قرار میداد. این یکی از ویژگی‌های اخلاقی ایشون بود که سر اصول و ارزش‌هاش با کمال فروتنی ولی بسیار استوار بود. اگر با همین جمهوری اسلامی کنار میومد و مرز نمی‌بست و فاصله نمی‌گرفت و نقد نمی‌کرد و اعتراض نمی‌کرد، میتونست به مقامات بالایی هم حداقلش وزیر آموزش عالی در این حکومت بشه که این اصولگرایی و ارزش‌گرایی مانع شد که کار روی اصولش بگذره و آرمان و دینش رو به دنیای حکومت جمهوری اسلامی بفروشه.
و سوال آخر من اینه که با از دنیا رفتن چهره‌هایی مثل رضا رئیس طوسی، فصلی از مبارزات سیاسی هم به پایان خودش میرسه. آیا به نظر شما درسته که از پایان آرمانگرایی سیاسی در ایران حرف بزنیم؟
نسل نهضت ملی و کودتای 28 مرداد، نسل آرمانگرایی که ضد استبداد بود، ضد استعمار یا به قول ما ضد امپریالیست بود، عدالت خواه بود، آزادی خواه بود، نسل ویژه‌ای بودن، نسل پرکار، تخصیص عمر و زمان میدادن. یکی از مقالات بسیار خوبی که ما در ایران فردا منتشر کردیم مقاله تحقیقی ایشون بود راجع به جنگ 8 ساله. همینطور کتاب‌هایی که ایشون نوشته، تاریخ ایران، دکترین دکتر مصدق، ملی شدن صنعت نفت، حکومت ملی، زوال نظام اجتماعی و فروپاشی دولت قاجار، سرزمین این سوخته یا دیپلماسی بریتانیا در سیستان. خب ما این دقت، نظم و پرکاری رو در این نسل می‌بینیم. این نسل شاید با درگذشت امثال آقای شاه حسینی، محمد ملکی، اعظم طالقانی، مهندس صابی، دکتر یزدی، محمد بسنگار، داریوش و پروانه فروهر، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج و ده ها نفر دیگه، به عبارتی اون نسل به پایان رسیده، ولی آرمان خواهی به پایان نمی‌رسه. ببینید، تا ستم و سرکوب و ظلم هست، آزادی خواهی هست، تا بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی عظیم هست، عدالت طلبی است، تا تبعیضات عمیق و گسترده جنسیتی بین اقوام، بین مذاهب، بین اتنیکا هست، مبارزه برای رفع تبعیض هست. فقط نسل به نسل اینها ادبیاتشون فرق میکنه، مستاخاج فرق میکنه، لباس تازه میکنه. درسته اون گفتمان اون نسل شاید به تاریخ بپیونده، ولی آرمان خواهی اون نسل در رابطه با آزادی، در رابطه با عدالت، در رابطه با دموکراسی، در رابطه با رفع تبعیض، به نظر من تا ابد زنده خواهد ماند.
گفتگوی بود با رضا علیجانی. اما ریچارد نفیو، مذاکره کننده پیشین ایالات متحده در گفتگوهای هسته‌ای با ایران و کارشناس ارشد سابق در امور تحریم‌ها در وزارت خارجه ایالات متحده، میگوید فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای وجود دارد و آمریکا باید یک فرصت دیگر به دیپلماسی بدهد و همزمان اقدامات شدید علیه ایران را در نظر بگیرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
ریچارد نفیو، کارشناس سیاست خارجی و متخصص در امور ایران، در مقاله‌ای در نشریه فارن افرز استدلال کرده است که ایالات متحده می‌بایست برای آخرین بار فرصتی به دیپلماسی با ایران بدهد و همزمان برای استفاده از توان نظامی آماده شود. نفیو که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما مدیر میز ایران در شورای امنیت ملی ایالات متحده بود، در این مقاله که روز 13 دی منتشر شد نوشت: با توجه به خطرات اقدام نظامی، ایالات متحده باید در آغاز دوره ترامپ یک تلاش نهایی و صادقانه برای مذاکره به منظور متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران انجام دهد. وی سپس افزود: احتیاط ایجاب می‌کند که واشنگتن هم اکنون برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی را آغاز کند و اطمینان حاصل کند که ایران این تهدید را جدی می‌گیرد. آقای نفیو که پیشتر عضوی از تیم مذاکره کننده آمریکا در جریان گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیز بود، تأکید کرده است که حمله‌ای که نطنز و سایر پایگاه‌های هسته‌ای ایران را نابود کند، پایان مشکل نخواهد بود. همانطور که مرگ محسن فخری‌زاده در سال 2020 و حملات به پایگاه تولید سانتریفیوژهای ایران در سال 2021 نیز پایان مشکل نبود. نفیو سپس افزود: ایالات متحده ممکن است مجبور شود برای سرکوب دائم رویاهای هسته‌ای ایران به طور مداوم به این کشور حمله کند یا حمله بزرگتری انجام دهد که عناصر نیروهای امنیتی یا رژیم ایران را از بین ببرد. نفیو سپس استدلال می‌کند که اگر این حملات انجام شود، دشوار می‌توان تصور کرد که ایران به سرعت به دیپلماسی روی آورد، مگر آنکه تغییری در حکومت ایران انجام شود. این پژوهشگر ارشد در دانشگاه کلمبیا سپس افزوده است که مذاکرات در سال‌های 2021 و 2022 برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به پایبندی کامل به توافق هسته‌ای برجام به این دلیل شکست خورد که ایران به ایالات متحده اعتماد نداشت و نگران بود که در صورت روی کار آمدن جمهوری‌خواهان در آمریکا، رئیس جمهور تازه به این توافق پایبند نباشد. وی گفت: با این حال اگر خود ترامپ با یک توافق جدید موافقت کند، ایران ممکن است باور کند که این توافق پایدار خواهد بود. ریچارد نفیو که بین سالهای 2013 تا 2014 به عنوان کارشناس ارشد تحریم در مذاکرات با ایران حضور داشت، میگوید که اگر ایالات متحده از رویکرد فشار حداکثری برای نرم کردن ایران در مذاکرات بعدی استفاده کند، ممکن است ایران با پنهان کردن مواد هسته‌ای خود، ساخت بمب، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و یا با هر سه واکنش نشان دهد. وی افزود: اگر تلاش‌ها برای دستیابی به توافق شکست بخورد، ایالات متحده باید برای استفاده از نیروی نظامی آماده باشد. به باور آقای نفیو در این صورت ایران باید در حالی که همچنان تحت تحریم‌ها قرار دارد، به طور همزمان بر بازسازی برنامه هسته‌ای خود، بازسازی حزب الله، تجدید موجودی توان موشکی خود و همچنین مدیریت مشکلات اقتصادی کشور تمرکز کند. او سپس می‌افزاید: ایران باید تصمیم‌های واقعی در مورد مسیر استراتژیک خود بگیرد. این کشور تمام سیستم‌ها و روش‌های بازدارندگی عمده خود را از دست داده و دیگر نمی‌تواند به سلاح‌های هسته‌ای به عنوان گزینه ارزان و سریع برای بازیابی این بازدارندگی روی بیاورد. وی همچنین نوشته است که در صورت وقوع حملات ایالات متحده به ایران، ممکن است که جمهوری اسلامی پشتیبانی محدودی در میان مردم ایران دریافت کند و بسته به شدت دامنه هدفگیری و خسارات جانبی این حملات، شاید مردم ایران آن را فرصتی برای تغییر رژیم بیابند. آقای نفیو در پایان مقاله خود برای نشریه فارن افرز نوشته است: ممکن است ضرباتی که ایران از اسرائیل دریافت کرده به همراه اقتصاد رنجور آن، همین حالا نیز برای رفتن این کشور به مسیر هسته‌ای کافی باشد. وی سپس توصیه کرده است که سیاستگزاران در ایالات متحده میبایست محاسبات خود را به این سمت ببرند که ساخت سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران امری حتمی است و باید مدیریت شود. او هشدار می‌دهد که فرصت محدودی برای جلوگیری از رسیدن به این نقطه وجود دارد و واشنگتن باید اقدامات شدید را در نظر بگیرد.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. اما ویوک مورتی از مقام‌های ارشد بهداشتی کاخ سفید خواستار اعلام سرطان‌زا بودن مشروب‌های الکلی از طریق برچسب گذاری روی این محصولات شده است. این توصیه نیازمند تایید کنگره آمریکا است. به گفته این پزشک جراح، حدود 20 هزار نفر در سال بر اثر ابتلا به سرطان‌های مرتبط با مصرف الکل جان خود را از دست می‌دهند. 14 پیش در آمریکا با تایید کنگره این کشور، برچسب هشدار برای زنان باردار و رانندگی تحت تاثیر الکل روی محصولات الکلی قرار گرفت و حالا توصیه این پزشک گامی فرارتر است تا مشروب الکلی را به عنوان محصولی سرطانزا معرفی کند. محمد زرقامی از شهرام کردستی، استاد رشته سرطان شناسی دانشگاه کینگز کالج لندن، پرسیده است: با توجه به تجربه مشابهی که نصب این علایم هشدار دهنده روی دخانیات داشته، تا چه اندازه میتواند درباره مشروب‌های الکلی هم کارآمدی داشته باشد؟
در مورد الکل سالها هست که ما میدونیم عوارض الکل رو، مثلا مصرف زیاد الکل باعث نارسایی کبد میشه و متعاقبا ممکنه باعث سرطان کبد بشه. عوارض دیگه ای داره، مثلا کسانی که الکل مصرف میکنن ممکنه سیگار بیشتر مصرف کنن، ممکنه غذاهای ناسالم بخورن، اضافه وزن پیدا بکنن و و که اینا بستگی به میزان الکل داره.
میزان مصرف الکل مشخصه که چقدر باید باشه که شامل این عوارضی که الان شما برشمردین نشه؟
توصیه در کشورهای مختلف متفاوته، اما مثلا در بریتانیا که من کار میکنم چیزی حدود 14 واحد الکل یا بوده 6 گیلاس شراب در هفته حدوداً یه چیز خیلی حد اکثر میزان توصیه شده هست. اما این ببینید برای عوارضی هست که نام بردم، اما تحقیقات بیشتر و بیشتری داره نشون میده که مثلا سرطانزایی الکل در مورد چندین نوع سرطان، مثل سرطان پستان، سرطان روده، سرطان حنجره و غیره، اینها ربطی به میزان الکل نداره. هر میزانی از الکل میتونه تاثیرگذار باشه و خطر بروز این سرطان ها رو بیشتر بکنه.
آیا این باعث نمیشه که خب شرکت های تولید کننده وارد میدون بشن؟ به هر حال اونها یک بازار گسترده ای رو دارن و چون این مسئله تاثیر بگذاره روی فروش مشروبات الکلی؟
قطعا این اتفاق خواهد افتاد، قطعا مقاومت های خواهد بود، همونطور که در مورد سیگار بود. اما یه مسئله رو من باید بگم و اون این هست که بعضی وقتی این جور چیزا مطرح میشه، بلافاصله اولین چیزی که به ذهن میرسه ممنوعیت هست. ممنوعیت در این موارد نشون داده که تاثیر خاصی نداره. دهه ها پیش در آمریکا مصرف مشروبات الکلی البته به دلایل دیگری ممنوع شد، خب الکل قاچاق اومد و غیره. در ایران دهه ها هست که به طور رسمی تولید و فروش مشروبات الکلی ممنوع است، اما میبینیم که نه تنها مصرف مشروبات الکلی کم نشده، طبق آمارهایی که وجود داره یکی از بالاترین سرانه مصرف الکل در حداقل کشورهای اون منطقه رو ما داریم.
تازه الکلی هم که مصرف میشه الکل استانداردی هم نیست، یعنی مشروبات استانداردی در اختیار افراد نیست برای مصرف کردن.
دقیقاً همینطوره. و یه مشکل اضافه دیگه هم که در مورد ایران وجود داره این است که اون الکل نه تنها استاندارد نیست، مواد اضافه‌ای داره که اون مواد اضافه باعث میشه که عوارض دیگری هم داشته باشه که همون اندازه خطرناک. بنابراین چشم رو بستن بر واقعیت، عدم آموزش، ممنوع کردن و اینجور چیزها چاره کار نیست. چاره کار همونطوری که مصرف سیگار در آمریکا و کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده، در هیچ کدوم از این کشورها ممنوعیتی وجود نداره برای.
یعنی شما این اقدامی که الان مقام‌های ارشد بهداشتی کاخ سفید دارن انجام میدن و یک جور فرهنگ سازی میدونید در راستای اون اتفاقی که در ارتباط با مصرف دخانیات افتاده بود؟
دقیقاً همینطوره. ببینید ما به عنوان کادر پزشکی، به عنوان کسانی که حالا مسئولیت در مورد سلامت جامعه دارن، آموزش و اطلاع رسانی مهمترین جنبه قضیه هست، به خاطر اینکه در نهایت فرد هست که تصمیم میگیره با زندگی چی کار بکنه و به این توصیه ها گوش بده یا نه. اما ما موظفیم که از کودکی، از نوجوانی به بچه ها آموزش داده بشه. در کسانی که در سن کودکی هستن خب محدودیت هایی باید گذاشته بشه، آموزشی که صرفا این نباشه که حالا یه لیبلی یا یه برچسبی هم حالا روش شیشه‌های الکل زده بشه، اینکه اصولا با زبان قابل فهم این خطرات توضیح داده بشه و عادت‌های مناسب جایگزین اون بشه. کما اینکه مثلا کم کم می‌بینیم در بسیاری از کشورهای پیشرفته الان انواعی از مثلا آبجو یا مشروبات مشابه مشروباتی که الکلی هستن هست که الکل نداره، همون طعم رو ایجاد میکنه، همون فرزند مخلوطی رو که استفاده میکنن میتونن استفاده بکنن بدون اینکه الکل داشته باشه.
یه نکته هم من میخواستم اینم بهش بپردازیم، اینه که شما گفتید آموزش. ما الان میبینیم که خب به هر حال با اومدن شبکه‌های اجتماعی اطلاعاتی هم داده میشه که خیلی از اینها اطلاعات درستی در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی نیست. مثلا عنوان میشه که اگر مثلا فلان مشروب الکلی رو مصرف کنید، این میتونه مثلا جلوگیری کنه از سرماخوردگی یا به گلو درد شما کمک کنه، یا نمیدونم شراب بخورید باعث آرامش میشه، خواب بهتر میتونید داشته باشید، و خیلی از این اطلاعات به طور متناوب در اختیار شهروندانی قرار میگیره که صرفا اینا رو از اون منابع دارن تعمیم میکنن.
این رو کاملا درست میگید. این البته مختص مشروبات الکلی نیست. اگر شما به حتما این کار رو میکنید، سری بزنید به شبکه های اجتماعی فارسی یا حتی انگلیسی زبان، مجموعه ای از اطلاعات نادرست در مورد همه چیز پیدا میکنید که طب سنتی یکی از نمونه‌های واضح اون هست. در مورد الکل هم متاسفانه مشکلی که با الکل وجود داره این هست که جزء فرهنگ غذایی بسیاری از کشورها هست و مثلا شراب قرمز یه عقیده خیلی خاصی در موردش وجود داره که به خاطر ترکیبات آنتی اکسیدانی که داره اصلا مفید هست برای بدن، حتی تا مدت‌ها توصیه می‌شد یه گلاس شراب مثلا با هر غذای خورده بشه. مطالعات اخیر نشون نداده که این واقعا این چیزا وجود داره، این خواص وجود داره، و اگر همین خواصی وجود داشته باشه انقدر مضرات دیگه‌ای خواهد داشت که واقعا میپوشونه این خواص احتمالی رو. بنابراین مجموعه یافته های سالهای اخیر هیچ کدوم از اینها رو توصیه نمیکنه. بله حالا ممکنه کسی که الکل بخوره بلافاصله کمی خواب آلود بشه، البته در دراز مدت اینا دوباره در اختلال خواب ایجاد میکنن. بنابراین اگر هم فرض رو بر این بگیریم که درصد خیلی کمی از این توصیه ها صحیح باشن، به خاطر عوارض دیگری که داره کافی نیست که بخوایم بر مبنای اون مصرف الکل رو توصیه بکنیم. بنابراین مصرف الکل به طور کلی چیزی هست که بیشتر متخصصین الان معتقدن، و به خصوص با توجه به ارتباطی که با بروز انواع مختلفی از سرطان براش ثابت شده، توصیه سازمان بهداشت جهانی همین هست که به طور کلی کنار گذاشته بشه.
گفتگویی بود با شهرام کردستی، استاد رشته سرطان شناسی. و به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.